ساعت 6:30 دقیقه شام است. به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد ملاقات یک هیئت طالبان مقامات چین. رئیس کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه میگوید پاکستان وعده داده است که مهاجرین افغان را اخراج نمی کند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقامات افغان اساکر را به شلیک راکت بر یک محفل عروسی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند متهم کردند. هیئت پارلمانی افغانستان میگوید حکومت پاکستان اطمینان داده است که مهاجرین افغان را از خاکش اخراج نخواهد کرد و 30 جسد از سرنشینان طیاره خطوط هوایی مالزی از بحیره جاوا دریافت شد. تفصیل خبرها. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. مقامات افغان اساکر را به شلیک راکت بر یک محفل عروسی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند متهم کردند. این رویداد که درست قبل رخ داد بیش از 20 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشت. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند میگوید نیروهای امنیتی زمان راکت را شلیک کردند که از سوی مخالفین مسلح دولت در محل هدف حمله قرار گرفتند. عمر زوک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی میگوید 4 سرباز و 1 قمندان که متهم به پرتاب راکت بر محفل عروسی اند در بازداشت قرار داشته و دوسیه های آنها به محکمه نظامی فرستاده شده است. این در حال است که باشندگان ولسوالی سنگین ولایت هلمند امروز از ملاقات با آن هده از وکلای ولسی جرگه افغانستان خودداری کردند که پس از اصابت راکت در یک محفل عروسی با آن ولسوالی رفتند. باشندگان ولسوالی سنگین که از 2 روز به این سو در اعتراض به این رویداد دست به تظاهرات زدند خواهان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به این ولایت شدند. حکومت پاکستان به هیئت پارلمانی افغانستان اطمینان داده است که مهاجرین افغان را از خاکش اخراج نخواهد کرد. هیئت پارلمانی افغان که به تازگی از اسلام آباد برگشته است میگوید در دیداری که با صدر اعظم آن کشور داشتند نواز شریف اطمینان داده است که مهاجرین افغان از خاک آن کشور اخراج نخواهد شد. عبدالقادر وطن‌دوز زاده رئیس کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه که سرپرستی این هیئت را به عهده داشت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت
کسانی که در آنجا مهاجرند مطمئن باشند. ما با نواز شریف، سرتاج عزیز و اعضای پارلمان پاکستان در این مورد صحبت کردیم. آنان مصمم بر اخراج مهاجرین افغان نیستند.
در حاشیه کنفرانس مشترک اعضای پارلمان افغانستان و پاکستان، صدراعظم آن کشور برای تامین صلح و امنیت در افغانستان نیز تعهد سپرده است. شمار از فعالان جامعه مدنی افغانستان از تأخیر در اعلام کابینه جدید کشور ابراز نگرانی کردند. عبدالله احمدی یک تن از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت که تأخیر در اعلام کابینه جدید مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری را در کشور افزایش داده است. آقای احمدی گفت
ما در این رابطه ابراز نگرانی کردیم و یک ضرب العجل از طرف جامعه مدنی و شهروندان افغانستان به حکومت وحدت ملی دادیم تا روز دوشنبه اینا کابینه خود را معرفی بکنند. در غیر صورت ما باز دست به اعتراضات مدنی خواهیم زد.
آقای احمدی همچنان افزود که ارگو کابینه جدید اعلان نشود مردم نسبت به این حکومت بی‌باور خواهند شد. لحظات بعد شنونده اخبار بین المللی از رادیو آزادی خواهید بود. مقامات در اندونزی از پیدا شدن 30 جسد از سرنشینان طیاره خطوط هوایی مالزی از بحیره جاوا خبر دادند. در پی کشف این 30 جسد جستجو برای یافتن جبهه سیاه یا بلک باکس این طیاره افزایش یافته است. چندین کشتی امروز جهت جستجوی پارچه های غرق شده این طیاره که 28 دسامبر سقوط کرد وارد آب جاوا شدند. طیاره خطوط مسافربری مالزیایی با 162 سرنشینان در مسیر اندونزیا و سنگاپور ناپدید شد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که بدشانسی بیولوژیکی نقش بیشتر را در بروز سرطان در انسان‌ها دارد. نسبت به سابقه خانوادگی و یا عادات خطرناک. نشریه علمی ساینس جورنال در شماره اخیرش گزارش تحقیقی برد وگلسیان و کریستین توماسی، دو ساینسدان آمریکایی را نشر کرده که میگویند علت اصلی بروز سرطان در انسانها بیشتر به تقسیم سلولها ارتباط دارد. مطالعه نشان میدهد که به چی دلیل افرادی که در معرض عوامل سرطانزا مانند سیگارت کشیدن قرار دارند گاه بیش از افراد دیگر عمر میکنند. علت مسئول ماندن این افراد از مرض سرطان داشتن سابقه ژنتیکی بهتر نیست، بلکه طول عمر آنان را باید به خوششانسی نسبت داد. در این حال بر این نکته نیز تاکید شده که شرایط محیطی و شیوه زندگی از جمله کشیدن سیگارت یا قرار گرفتن در معرض سایر عوامل خطرناک احتمال مبتلا شدن به سرطان را افزایش میدهد و به این ترتیب نباید این عوامل را نادیده گرفت. روسیه مخالفین حکومت سوریه را برای مذاکرات در جریان امین ما به مسکو دعوت کرده است. یکی از رهبران مخالف حکومت سوریه به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 28 تن از آنها این دعوتنامه ها را دریافت کردند. تا حال روشن نیست که این رهبران دعوت روسیه را خواهند پذیرفت یا خیر. روسیه یکی از عامیان کلیدی بشار الاسد و حکومتش پنداشته می شوند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که یک هیئت طالبان به چین رفته و با مقامات این کشور ملاقات کرده است. کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان میگوید پاکستان دعوت کرده است که مهاجرین افغان را اخراج نمی کند. یک عضو ولسی جرگه گفت
ما با نواز شریف، سرتاج عزیز و اعضای پارلمان پاکستان در این مورد صحبت کردیم. آنان مصمم بر اخراج مهاجرین افغان نیستند.
تخلفات اطفال و خشونت علیه آنها در بغلان به درجه چشمگیر کاهش یافته است. یک مقام ولایت میگوید
راستای کاهش تخلفات اطفال، اطفالی را که دست به کارهای خلاف قانون میزنند، در سالهای قبل 60% کم شده.
باشندگان پامیر بدخشان از مشکلات متعدد و عدم توجه حکومت شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
ما مشکلات زیاد داریم، سرک نداریم، کلینیک نداریم، مواد خوردنی بسیار کم بود.
و روسیه نمایندگان مخالفین مسئله سوریه را برای صحبت به مسکو دعوت کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. به اساس گزارش ها یک هیئت طالبان مسلح چند هفته قبل به چین سفر کرده است. هرچند نمایندگان طالبان قبل از این به فرانسه و کشورهای دیگر هم سفرهای داشتند، اما سفر چین به گمان اغلب متفاوت است، زیرا رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی پس از مراسم تحلیف نقش چین در تلاش‌های صلح افغانستان را مهم خوانده بود. احمد تکل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش ها هیئت طالبان در اواخر ماه نوامبر گذشته به چین سفر کرده و این زمانی بود که پکینگ برای بحث در مورد آغاز گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح نشست به نام صلح و آشتی را برگزار کرده بود. بر اساس طرح چین در مذاکرات نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و طالبان مسلح اشتراک می کنند. آژانس اسلامی افغان گزارش می دهد که این هیئت دو نفره به ریاست قاری دین محمد، عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه مرکز قطر، در دیدار با مقامات چینایی روی وضع جاری در افغانستان و منطقه بحث و گفتگو کردند. در گزارش آژانس اسلامی افغان در مورد نتایج این مذاکرات چیزی گفته نشده، اما منابع نزدیک به طالبان گفتند هدف سفر آنان این بود که موقف خود را با چین در میان بگذارند. مقامات افغان تا کنون در مورد طرح پکینگ چیزی نگفتند، اما گزارش ها حاکی‌اند که در مورد این پلان در اجلاس کشورهای شامل پروسه استانبول نیز بحث صورت گرفته است. غفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان، از شرکت کنندگان نشستی بود که به دعوت چین در پکینگ برگزار شده بود و میگوید که تلاش های چین برای تامین صلح در افغانستان قابل توجه است. به گفته آقای لیوال در این کنفرانس روی نقش چین در تلاش های صلح افغانستان بحث شد.
در اونجا با صراحت در مورد امکانات میزبانی چین از گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان ذکر به عمل آمد و ما فکر میکنم سفر اخیر نماینده های طالبان یک بخش از این تلاش ها خواهد بود تا امکانات این میانجیگری بین طالبان و حکومت افغانستان مطالعه شد.
این نخستین سفر رهبران بلندپایه طالبان به خارج نیست. پس از این که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین طالبان مسلح را به صلح دعوت کرد، در مورد سفر نمایندگان این گروه به ژاپن، فرانسه و ایران نیز گزارش‌های به نشر رسید. قطر که میزبان دفتر سیاسی طالبان در دوحه است و ترکیه نیز در تلاش‌های صلح افغانستان دخیل خوانده شدند. گفته می شود که رئیس جمهور غنی از رهبران سعودی نیز در این زمینه تقاضای کمک کرده است. اما آقای لیوال تلاش‌های چین را مهم می خواند، زیرا به گفته ای وی این کشور در تلاش‌ها برای ثبات در افغانستان دو منفعت عمده را تعقیب می کند.
یکی، چین در صدد احیای راه ابریشم و ایجاد یک تعداد راه‌های ترانزیتی برای صدور تولیدش است و این تنها در شرایط صلح ممکن است. و علت دومش احساس چین است بر ایالات غربی سینکیانگ از حملات روزافزون گروه‌های مسلح ایغور که به باور چین اونا هم در مناطق در سرحدات پاکستان لا ندارند.
رئیس جمهور غنی در سفر 4 روزه‌اش به چین حین سخنرانی در کنفرانس قلب آسیا چین را کشوری خواند که در پروسه صلح در افغانستان نقش مهمی را ایفا کرده می تواند. آقای غنی از طالبان نیز خواست که در دیالوگ بین الافغانی شرکت کنند. همچنان سفیر چین در کابل چند قبل در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت از کمک چین با برنامه صلح افغانستان و نیز از نفوذ این کشور بر پاکستان صحبت کرد. در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی مسئولیت تمام تلاش ها برای صلح با مخالفین مسلح را شورای عالی صلح افغانستان داشت، اما این شورا در مورد سفر هیئت طالبان به چین اظهار بی‌خبری کرد.
رادیو آزادی.
ما جنگ
نمی‌خواهیم،
ما صلح
می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هیئت پارلمانی افغانستان میگوید حکومت پاکستان اطمینان داده است که مهاجرین افغان را از خاکش خارج نخواهد کرد. رئیس کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه که سرپرستی این هیئت را به عهده داشت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت مرکزی پاکستان هیچ فیصله مبنی بر اخراج مهاجرین افغان نگرفته است. در حاشیه کنفرانس مشترک اعضای پارلمان افغانستان پاکستان صدر اعظم آن کشور برای تامین صلح و امنیت در افغانستان نیز تعهد سپرده است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر این موضوع از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت پاکستان گفته است که هیچ نوع فیصله مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از آن کشور صورت نگرفته است. هیئت پارلمانی افغان که به تازگی از آن کشور برگشته است میگوید در دیداری که با صدر اعظم آن کشور داشتند، نواز شریف اطمینان داده است که مهاجرین افغان از خاک آن کشور اخراج نخواهند شد. به تازگی گزارش‌های به نشر رسید که حکومت ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان تصمیم گرفته است تا مهاجرین افغان را از این ایالت اخراج کند. عبدالقادر وطن‌دوست زازی رئیس کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان که سرپرستی این هیئت را به عهده داشت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای شریف گفته است که مسئله اخراج مهاجرین افغان نظر شخصی وزیر اطلاعات خیبر پشتونخوا بوده است.
کسانی که در آنجا مهاجرند مطمئن باشند، ما با نواز شریف سرتاج عزیز و اعضای پارلمان پاکستان در این مورد صحبت کردیم. آنان مصمم بر اخراج مهاجرین افغان نیستند. مقامات پاکستان به طور واضح گفتند هانچی را پرویز خطک در این رابطه گفته بود نظر شخصی وی بوده و حکومت مرکزی هیچ فیصله در این مورد نکرده است.
به اساس گزارش ها این تصمیم را ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان پس از آن اتخاذ نمود که استخبارات آن کشور ادعا کرد که گویا حمله بر یک مکتب در پشاور که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند در افغانستان طرح‌ریزی شده بود. اما پس از نشر گزارش ها در این مورد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین گفت مهاجرین افغان در پاکستان تا پایان سال 2015 میلادی اسناد قانونی دارند و بر اساس آن حق اقامت قانونی در آن کشور را دارند. در این حال رئیس کمیسیون روابط بین المللی ولس جرگه افغانستان گفت صدر اعظم پاکستان اطمینان داده است که اگر اطلاع یابند که از خاک پاکستان طرح حمله بر افغانستان ریخته شده، آن محل را تشخیص داده و بر ضد تروریستان عملیات انجام خواهند داد. عبدالقادر وطن‌دوست زاده افزود حالا مقامات پاکستان نیز درک کردند که تامین صلح و امنیت در افغانستان موجب تامین صلح و امنیت در آن کشور است.
آنان به گونه جدی با ما وعده کردند. همه یک نظر را داشتند. وکلای پاکستانی، وکلای افغان، نواز شریف و سرتاج عزیز همه معتقد بودند که امن و ثبات افغانستان به سبب تامین امنیت و ثبات در پاکستان است و تا زمانی که امنیت در افغانستان تامین نشود، پاکستان مسئول بوده نمیتواند.
آگاهان امور بدین باورند که اگر حکومت اوضاع امنیتی در کشور را بهبود بخشیده و شرایط زندگی بهتر را مهیا سازد، هزاران تن از مهاجرین افغان به کشور برخواهند گشت. آنان میگویند هر زمان که فقر، بیکاری و ناامنی در کشور کاهش یابد، زمینه برگشت مهاجرین افغان مساعد خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی بغلان میگویند تخلفات اطفال و خشونت علیه آنان نسبت به سال قبل 60% کاهش یافته است، ولی مردم میگویند که گماشتن اطفال به کارهای شاقه و نرفتن آنان به مکتب بیشتر شده است. جزئیات بیشتر از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
غلام رسول قانی مسئول شبکه محافظت از عملکرد اطفال در اداره کار و امور اجتماعی این ولایت کاهش خلافورزی های اطفال را انکشاف خوبی می داند، ولی با ابراز نگرانی از روی آوری یا گماشتن آنان به کارهای شاقه و دورماندنشان از مکاتب می گوید:
الحمدلله وضعیت البته وضعیت تخلفات اطفال، راستای کاهش تخلفات اطفال، اطفالی را که دست به کارهای خلاف قانون می زنند، ما در اینجا الحمدلله قرار گفته می تانیم که با همکاری نیادایی که با ما هستند تقریبا نسبت به سالهای قبل 60% قضای اطفال در بغلان کم شده نسبت به سالهای قبل.
آقای قانه فقر، بیکاری و موجودیت جنگ‌های جاری را یکی از عوامل مهم روی آوری اطفال به کارهای شاقه و محروم ماندن آنان از مکاتب می‌داند و می‌گوید بسیاری از اینها یتیمان، اطفال بی سرپرست و یا هم مربوط به خانواده‌های فقیر هستند که چاره جز تحمل همین مشقت را ندارند. هرچند رقم دقیق اطفال از این دست معلوم نیست، ولی تخمین می‌شود که تا 25,000 طفل در ولایت بغلان مشغول به کارهای شاقه و محروم از رفتن به مکتب باشند. تعداد محدودی، یعنی تا چند صد نفر از این اطفال تحت حمایت و سرپرستی برخی از نهادهای مانند پرورشگاه ریاست کار و امور اجتماعی قرار دارند، اما تعداد زیادی هم که هنوز رقم دقیقشان معلوم نیست همچنان با مشکلات روحی و جسمی زیادی دست و پنجه نرم می کنند. مانند اینها که می گویند:
روز ساده که نمیشه، ما چستم غریب هستیم، چیز نداره، نخانه پیسه می مره، نخانه چیز نان چیز می خره، خطر خانه ما کرای سغری بسیم،
یکونیم ساعت دو ساعت غری بسیم، چی دولت خدمت دونو برزاد جوا سایوی کار شان پیسه بیتو برشان گوشنه نمانم
پیسه نداریم، اینیم یک چیزی دیگه بیستر ایال هستیم، یک روز یک سی ساعت مطب نشده اینا کنیم، من نهدی کنیم روزگار زیافه شد اوله شد دیگه، اینیم خدمت کنن تیفلاره از مشکل نجات بیتر.
و اما اطفال تحت حمایت پرورشگاه بغلان که اقبال بهتر از بچه های بی سرپرست خیابانی را دارند میگویند هنوز نیاز به نوازش و دلجویی های زیادی دارند.
باز هم میخواییم از تجارای ما اوش را طرف پرورشگاه ولایت بغلان بکنه، بخاطر که پرورشگاه جایی است که زیادتر مسلم آوری بچه های یتیم سرنوشتشان خراب. ما میخواییم که در پرورشگاه بفهمه که در بغلان یک پرورشگاه هم وجود داره، اطفال به سرنوشت زندگی میکنه.
بررسی وضعیت اطفال مجبور و محروم و اینکه چگونه با وجود این همه کمک های جامعه جهانی پایانی برای رنج آنها پدیدار نشده موضوعی است که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد، اما آنچه که صاحب نظران آن را نیاز فوری برای کاهش آلام این اطفال می دانند این است که هنوز دیر نشده و باید از فرصتها و سخاوتمندی های جامعه جهانی استفاده کرد و خوشی های کودکانه و آینده بهتر آنها را تضمین نمود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شماری از باشندگان پامیر ولایت بدخشان میگویند که در طی 13 سال گذشته در پامیرها توجه صورت نگرفته است و در اینجا نه مراکز صحی و وجود دارد و نه هم مکاتب. آنان میگویند که هفت شبانه روز پیاده منزل نمودند تا مشکلاتشان را به مسئولان محلی بدخشان برسانند و از حکومت جدید وحدت ملی میخواهند که به مشکلاتشان رسیدگی نمایند. در این مورد اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش دارد که با هم میشنویم.
باشندگان پامیر ولایت بدخشان خواهان ایجاد مراکز صحی و مکاتب هستند. باشندگان منطقه پامیر ولسوالی و خان ولایت بدخشان میگویند که راه‌های مواصلاتی این ولسوالی صعب العبور بوده و بخصوص در فصل زمستان از اثر بارندگی‌های سنگین برف راه ولسوالی و خان برای چندین ماه مسدود میباشد. شماری از باشندگان پامیر ولسوالی و خان به هدف رساندن مشکلاتشان به مسئولان محلی ولایت بدخشان به شهر فیض‌آباد آمده بودند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هفت روز پیاده منزل نمودند تا به شهر فیض‌آباد برسند. آنان میگویند که در پامیر بدخشان بیش از 500 خانواده زندگی میکنند که از اثر نبود مکاتب تمام مردم این ساحه از نعمت سواد و علم محرومند و به مراکز صحی نیز دسترسی ندارند.
نام ما عبدالرسول است. ما مشکلات زیاد داریم. وطن ما اولترین سرک نداریم، کلینیک نداریم، مواد خوردنی کمبود است.
ولایت آمدیم، مشکلات زیاد داریم. سرک نداریم، کلینیک نداریم، مکتب نداریم، آبی آشامیدنی نداریم. دیگر زیاد مشکل است. مواد غذایی نداریم.
ما بسیار زیاد مشکلات مواجه هستیم. کلینیکی چیزا تالی ساخته نشده، مکتب هم تا جایی زور نشده. پایای مخابراتی نداریم، یک گرسوات بگیریم.
با اساس گفته های مردم قرغز پامیر که در یک سال صرف دو ماه زمینه رفت و آمد آنان از پامیرها به مرکز ولسوالی واخان مساعد می باشد و هرگاه فردی در جریان دم و به مشکلات صحی روبرو گردد باید بمیرد. آنان از حکومت وحدت ملی می خواهند که باید به این منطقه دوردست توجه بیشتر نمایند. در همین حال شاولی ولا ادیب سرپرست ولایت بدخشان با تایید مشکلات مردم قرغز پامیرهای ولسوالی واخان بدخشان میگوید که بنابر سردی هوا و مسدود بودن راه‌های مواصلاتی در فصل زمستان نمیتوانند به مشکلات آنان به گونه اساسی رسیدگی نمایند.
پامیر از مرکزی فیض‌آباد دور هست. یک مشکل دیگر بیش از 6000 ارتفاعی بلند دارد و در اونجا کلی است که هرگاه در بخش صحی ما خواسته باشیم در اونجا خدمات ارائه کنیم، اول دکتر محلی یا کادر محلی پیدا کردن نمیتونیم. وقتی به مشکل قومای قرغز یا پامیرها رسیده میتونیم که کادرهای محلی را از خودشان تربیت کنیم، هم در بخش دکتری و هم در بخش معلمی و در سایر بخش‌ها.
پامیرها به پامیر خرد و کلان تقسیم می شوند. شغل مردمان پامیر به صورت عموم مالداری بوده، تربیه غشگاو، گوسپان، بز و تهیه محصولات از قبیل لبنیات، پوست، پشم و غیره بوده که اقتصاد آنان به همین موارد یاد شده متکی می باشد.
شنوندگان گرامی، با پایان سال 2014 میلادی ماموریت رزمی نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز ختم شد. مجله تایم با طرح این پرسش که قیمت این جنگ ها برای آمریکا چقدر بوده است می نویسد: حالا که جنگ های آمریکا در عراق و افغانستان ختم شدند، وقت آن فرا رسیده است تا قیمت واقعی این جنگ ها را بدانیم. برخونکات این گزارش را آرش همایون پیشکش می کند.
نیمه شب 31 دسامبر سال 2014 میلادی ماموریت رزمی نیروهای آمریکایی در افغانستان ختم شد. مجله تایم با اشاره به این موضوع که جنگ آمریکا در افغانستان و عراق رسما پایان یافته است و یا هم به قول برخی مقامات پنتاگون صرف مکس کرده است می نویسد: حالا زمینه مناسب برای آن فرا رسیده است تا دیده شود که این جنگ ها برای مردم آمریکا به چه قیمت تمام شده است. به نوشته مجله تایم، مقیاس‌های مختلف مانند آنچه که برای سنجش قیمت موتر موجود است، برای سنجش قیمت جنگ هم وجود دارد. طور مثال برای خریدن یک اراده موتر همر، شما باید مبلغ 35,700 دلار آمریکایی را به موتر فروش بپردازید. در حالی که در حقیقت با محاسبه قیمت سود پرداخت ماهوار، قیمت تیل، بیمه و سایر مصارف، شما دو برابر آن را، یعنی 78,600 دلار آمریکایی را باید به موتر فروش بپردازید. به همین ترتیب یک سرویس خدمات تحقیقاتی کانگرس آمریکا قیمت مصارف جنگ آن کشور را در عراق و افغانستان حدود 1.6 تریلیون دلار محاسبه کرده که برای مالیات دهندگان آمریکایی تمام شده است. به نوشته مجله تایم این یک رقم خوب است، اما مانند قیمت موتر همه آنچه نیست که باید به موتر فروش پرداخته شود. لندا بلمس دانشمند اقتصاد در پوهنتون هاروارد امریکا در سال 2013 میلادی قیمت واقعی جنگ امریکا را در افغانستان و عراق از 4 تا 6 تریلیون دلار محاسبه کرده است که برای مالیه دهندگان امریکایی تمام خواهد شد. این رقم مصارف خدمات صحی دراز مدت، پرداخت جبران خساره معیوبیت پرسونل، مصارف از ساکر سابقه دار و فامیل‌هایشان، اکمالات و تجهیز دوباره اردوی امریکا و هزینه های اجتماعی و اقتصادی دیگر را شامل می شود. مجله تایم می نویسد وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون و ناظران ملکیان به صحبت در مورد مصارف جنگ نه قبل از آغاز فیرها و نه هم بعد از ختم گلوله‌باری‌ها علاقه‌مندی ندارند. در سال 2003 میلادی لارنس لنسی مسئول شورای اقتصادی اداره رئیس جمهور جورج دبلیو بوش اندک قبل از آغاز جنگ در عراق گفت که این جنگ میتواند حدود 200 میلیارد دلار مصرف داشته باشد. اما بعد از این اظهارات وی به استعفا مجبور ساخته شد. درست قبل از حمله امریکا بر عراق دونالد رامسفلد که در آن زمان وزیر دفاع امریکا بود گفت مصارف جنگ در عراق کمتر از 50 میلیارد دلار خواهد بود که بار این مصارف بر سایر متحدان امریکا نیز تقسیم خواهد شد. اما گزارش اخیر سرویس خدمات تحقیقاتی کانگرس امریکا نشان می‌دهد که مصارف امریکا در جنگ عراق 814.6 میلیارد دلار و در افغانستان 685.6 میلیارد دلار بوده است. بانک ساکر امریکایی بعد از این در افغانستان ماموریت رزمی ندارند. در گزارش سرویس تحقیقاتی کانگرس امریکا گفته شده است که مصارف سالانه حفظ یک عسکر در افغانستان 3.9 میلیون دلار است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روسیه از مخالفان رژیم سوریه دعوت کرده است تا در اخیر ماه جاری در شهر مسکو گرد آمده با حکومت سوریه مذاکره کنند. قرار است تا 3 روز آینده شورای عالی مخالفان رژیم سوریه در ترکیه جلسه نماید و روی این دعوت روسیه صحبت کنند. آژانس خبری فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
روسیه از 28 چهره مخالف رژیم سوریه دعوت کرده است تا در اخیر ماه جنوری سال جاری میلادی به شهر مسکو آمده با نمایندگان رژیم سوریه مذاکره کنند. یک منبع مخالف رژیم سوریه که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری فرانس پرس گفته است 28 چهره مخالف حکومت سوریه دعوتنامه سفر به مسکو را دریافت کردند که هادی البهره از گروه ائتلاف ملی مخالفان، مواز الخطیب رئیس سابق ائتلاف مخالفان رژیم سوریه و عبدالباسط سیدا شامل آنند. از اعضای گروه مخالفان داخلی حسن عبدالعظام، عارف دالیا و فتاح جاموس و همچنان قدری جمیل سابق معاون صدر اعظم سوریه که روابط نزدیک با روسیه دارد نیز در این اجلاس دعوت شده است. تا هنوز معلوم نیست که آیا این دعوت روسیه توسط این افراد پذیرفته شده است یا خیر. اما قرار است تا 3 روز آینده شورای عالی مخالفان رژیم سوریه در ترکیه جلسه نموده روی این دعوتنامه روسیه برای مذاکرات با رژیم بشار الاسد صحبت کنند. روسیه که یک متحد کلیدی رژیم بشار الاسد به شمار می آید در تلاش آغاز دوباره مذاکرات صلح بین حکومت سوریه و مخالفان منشعب آن است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد همچنان قرار است تا چند هفته آینده تعدادی از گروه‌های مخالف رژیم سوریه روی تشکیل یک جبهه متحد در قاهره با هم ملاقات کنند. تا هنوز در مورد تاریخ دقیق این ملاقات و فهرست افرادی که در آن اشتراک خواهند کرد معلومات داده نشده است. از آغاز منازعه سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی تا اکنون حدود 200 هزار تن کشته شدند و دو دور مذاکرات بین مخالفان و حکومت این کشور که به حمایت سازمان ملل متحد صورت گرفت نیز ناکام شده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شماری از شنوندگان رادیو آزادی در پیام‌های خود در مورد حمله بر محفل عروسی در ولایت هلمند نوشتند. عبدالخالق از هلمند نوشته است که حادثه ولسوالی سنگین غم‌انگیز است و رئیس جمهور اشرف غنی باید هر چه زودتر در مورد آن تحقیق نماید. عبدالواسی از زابل نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی باید خودش به هلمند سفر کند و اوضاع را از نزدیک مشاهده نماید. محمد حسن هنری از تخار نوشته و گفته است حکومت افغانستان باید هر چه زودتر جلوی فساد اداری را بگیرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج در سر ساعت 7 به نشرات آغاز میکنند. از رادیو آزادی برنامه های ما به پایان میرسد. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.